در عرصه‌های سیاسی و اینها متفاوت بوده، یعنی نوع برخورد رو ما حتی می‌بینیم که مثلا در دوران‌های تاریخی مختلف، وقتی میگیم دوران‌های تاریخی مختلف، داریم از تأثیرها و تأثیرات رو از حتی سرزمین‌های دیگر رو هم بررسی می‌کنیم، اما وقتی میگیم برخورد، داریم یک نگاه درونی تری به جامعه داریم که بگیم حالا نوع نگاه و برخورد حکومت یا اون دولت خاص با بانوان چی بوده. ما همینطور که میایم جلو، در واقع از قرن 19 هم به بعد، من جلسه پیش در گفتگوی پیش هم خدمتون عرض کردم، به نوعی تاریخ مواجه میشه با تجدد، یعنی ما در مقابل سنت تجدد رو داریم. خب سنت همینطور که داره تغییر و تحولات رو در خودش میبینه و به سمت تجدد میره، ما قالب‌های ادبی رو هم میبینیم که داره آرام آرام مورد استفاده قرار میگیره، که بله. حالا این قالب‌های ادبی بعضا اصلا داره ساخته میشه، یعنی به خدمت فکر و ساختار فکری جدید حالا خالقان اثر و اندیشمندان میرسه. یکی از اونها بعد از شعر، من یک نگاه کلی وقتی میکنم میبینم که رمان نویسی بعد از شعر داره اون فضای مناسب رو به زن در جامعه میده، برای اینکه بیاد خدمتون عرض کردم اون هویت سازی که میخواد از خودش و جامعه پیرامونش انجام بده در قالب رمان بیاره، یعنی در قالب داستان نویسی بیاره، که حالا در ابتدا ما نوع داستانهای بلند رو میبینیم و در ادامه داستان کوتاه هم بهش اضافه میشه. و خیلی جالب هست که خدمتون بگم، خب بانویی که در جامعه ایرانی نقش‌های مختلفی رو داره ایفا می‌کنه، یعنی در جای مثلا مادر فرزندانشه، در جای همسر در واقع یک مرد هست و امور خانه و خانواده رو بر عهده داره، رتق و فتق امور رو بر عهده داره، بعد مدیریت اینها رو داشته باشه، شاید حتی اون قریحه و ذوق ادبی خاص رو که منظورم از قریحه شاعرانگیه، این رو در خودش با توجه به مشغله های فراوان نبینه که بتونه مثلا مثل فروغ فرخزاد یا پروین اعتصامی شعر کلاسیک یا حتی شعر نو بگه، نمیتونه و وقتش رو نداره و انقدر فراغت بال نداره. همین بانو میبینه که در خودش میبینه که قالب داستان نویسی چه قالب آزادتریه براش و اون محدودیت های سبک و ساختار رو از جلوی چشمش بر میداره و میتونه همون محتوایی که قبلا فروغ فرخزاد در شعر میآورده و قبل از او پروین اعتصامی در شعر کلاسیک میآورده، حالا میتونه در قالب داستان، یعنی همون کشمکش میان خیشتن خیش و دنیای اطراف خودش، اون معضلاتی که به چشم خودش میبینه و براش مهمتر میشه، براش حالا به نوعی من خیلی عذرخواهی میکنم از این واژه استفاده میکنم، یه خود بولتر میشه براش، اونها رو میاره در قالب داستان و پیاده میکنه، منعکس میکنه. و ما میبینیم که وقتی بانوان قالب داستان و رمان نویسی رو به دست میگیرن، چقدر درش موفق ظاهر میشن و همپای در واقع رمان نویسان آقا یا حتی از اونها جلوتر و پیشرانتر میرن و به داستان نویسی روی میارن و داستان مینویسن. بنابراین مثلا من خودم فکر میکنم که این میان خانم، شما بفرمایید اسمشون رو، که به عنوان میشه گفت اولین بانوی داستان نویس هستن،
خانم دانشور،
بله سیمین دانشور، که مثلا حالا با رمان سوبشونشون که این رمان حالا به زبانهای زیادی هم ترجمه شده، ایشون به نوع یک پدیده محسوب میشه در زبان و ادبیات فارسی، یعنی اولین بانوی هست که میگه خیلی خوب من شعر رو میذارم کنار، میخوام از یک قالب ادبی جدید استفاده کنم. چرا؟ چون رمان، حالا من میخوام این رو هم خدمتتون عرض کنم، کسی که رمان نویسه اثر میشه گفت حالا سرگرمی رمان نمی نویسه، کسی که رمان نویسه همگام با تحولات جدید جامعه خودش داره پیش میره.
بله.
یعنی خودش رو همگام و همسو با میشه گفت حالا اون فراز و نشیب های جامعه خودش میبینه و موضوعات خاصی رو برمیگزینه و دنیای حالا میشه گفت درونی خودش رو اضافه میکنه به یک دنیای بیرونی و رمان مینویسه.
بله.
بنابراین ما در رمان سوشون میبینیم که از جوانب مختلف ما میتونیم این دغدغه خانم سیمین دانشور رو ببینیم. یعنی جایی مثلا شما میبینید که اشارات تاریخی داره، جایی اشارات سیاسی داره، جایی مثلا یعنی داستان داره هم‌آمیختگی عناصر مختلف رو در جامعه با یک حالا درام خاص در واقع انسانی اینها رو با هم در میامیزه.
بله.
و یک داستان به وجود میاره.
بله، داستانی که محور اصلیش هم خب زری یک زنی. بله، هستش. بله. که نقش پرداز اصلی داستان هستش. خانم دکتر آمری اگر اجازه بدین در خدمت جناب دکتر مظفرم باشیم. سکوت ایشون کمی طولانی و صبورانه شد.
من خیلی عذرخواهی میکنم.
زنده باشین. در خدمت شما هستیم.
بنده بوده.
خواهش میکنم. جناب دکتر مظفر در خدمت شما هستیم، بفرمایید.
درود بر شما و خانم دکتر آمری عزیز. لذت میبریم زمانی که ما به سمت سوی ادبیات میریم، خانه‌ها شنونده‌های خیلی خیلی خوب میشیم.
خواهش میکنم. من البته بگم من که خودم همیشه در گفتگوهای ادبی انقدر لذت میبرم، گاهی اوقات یادم میره که برنامه از من مجری این برنامه هستم. احساس میکنم دوباره جایی جمع شدیم، شب شعری هستش یا محفل ادبی یا دانشکده ای که داریم در مورد ادبیات میگیم و میشنویم.
انشالله که بازم در خدمت دوستان باشیم تو این انجمنهای ادبی.
انشالله حتما.
جناب آقای دکتر نورانی عزیز، قبل از اینکه من اشاره داشته باشم به جایگاه و پایگاه زن در عرصه ادبیات، یاد میکنم از دکتر علوی مقدم، چهره ماندگار و پایدار ادبیاتمون. دوره کارشناسی ارشد پایان نامه بنده بنمایه و درونمایه در شعر مشروطه بود.
بله.
زمانی که به زنان شاعر و یا ادیبان زن در مشروطه رسیدین، ایشون من گفت برگرد برو از قرن چهارم زن و جایگاه زن رو مورد توجه قرار.
بله.
ببینید در طول زمان نگاه زن، قلم زن، قدم زن نسبت به پیرامونش فرق کرده. خانم دکتر آمری هم خیلی به وضوح و تندرست این قسمت رو اشاره داشت. ببینید ذهنیت و دیدگاه محدود در قرن چهارم، پنجم و ششم، هرچند که زنان شاعرمون هم خیلی کم بودن،
ماله،
بی نهایت کم بود. نوع نگاه کهنه و سنتی در نگاه زن وجود داشت.
ماله.
و حتی از نظر معنایی و فهوایی شعر و قلم زن دارای یک تزلزل و تخلخل بیانی بود. اما زمانی که رسیدیم به عصر مشروطیت، جایگاهی زن تونست به نحو یک مانوری داشته باشه در عرصه قلم و قدم، اینجا بود که تازه تونست هم صورت رو، هم معنا رو، هم قالب رو دچار یک دگرگونی بکنه. چطوری؟ ببین، علل و عوامل مختلفی در شعر مشروطه به وجود اومد که زن رو به برخاستگی و قیام ادبی تحریض کرد، تشویق کرد. نوع نگاه زن با توجه به تحولات تاریخی و اجتماعی سمت و سویی برای زن مشخص کرد و دریچه تازه و حتی یک جهان متفاوتی رو برای زن به وجود آورد. زن اینجا از بعد حس و عشق و عاطفه و کیسو و مو و روح بیرون اومد و تونست ذهنیت زنانه خودش رو بر اساس پرخاش، نوع نگاه دیگر اندیش، هیجان زده، روشن فکرانه و از همه مهمتر یک موقعیت تاریخی برای خودش باز بکنه. من اگر بازم ذهنم یاری بکنه چند تا از این بانوان عصر مشروطه رو نام ببرم خدمت.
بله.
یکی از این خانم ها خانم فراهانی بود. اجازه بدید، سلطان، فاطمه سلطان فراهانی. ایشون یک جای، من چون شعراش از این دوره از برم، یک جا میگفت زنان به جسم وطن جان و مردها جسمن، زنان به جسم وطن جان و مردها جسمند، به روح و جسم بود جنبش و حیات وطن، به همت سر انگشت ناز پرورشان شود گشوده گره ها به مشکلات وطن. ببینید زن تو اون عرصه دیگه نیومد سمت آینه و سرمدان و مسائل زنانه، خودش رو کشید بالا. کی میتونه اینطوری با این سخامت صحبت بکنه؟ ببینید الان جناب آقای دکتر نورانی هست، خانم دکتر آمری، نوع بیان رو داشته باش مردونه هست، ما جنسیت رو در این شعر نمیبینید. یا مثلا در بحث آزادی یک جمعه جز بقای آزادی نیست خواهشی گزدان، جست میکنه شیطان در فنای آزادی.
بله.
و همچنین ترکان خانم نیمتاج، اگه خوب اسمش رو دقت کرد گفته باشم، نیمتاج تلماسی، ایشون هم به نحوی اومده فریادش رو از مردان عصر مشروطه هم برده بالاتر. نوع نگاهش انقلابیه، نوع بیانش انتقادیه و از همه مهمتر سعی کنه که دولت مردان زمان خاص خودش رو به سمت و سوی ببره که اوضاع نابسامان جامعه رو ترمیم و تعمیر بکنن.
بله.
یا میتونیم شعرهای دیگر رو هم نام ببریم. آها مثلا یادم اومد آلمتاج قائم مقامی. نمیدونم شعرهای آقای دکتر، شعرهای آلمتاج قائم مقامی شما خوندین یا نه؟
جناب دکتر اتفاقا اشاره خوبیه که و این فکر می‌کنم تا به امروز هم همچنان چهره جسورانه تری از زنان نویسنده ما می‌بینیم نسبت بله. به شاید به نسبت و درصد اگر بخوایم بگیریم، نه به تعداد آثار.
جناب آقای دکتر نورانی، من الان میتونم یک برگردم عقب از فخری عظما که ارغوان تخلص می‌کرد. ببین این زن جسورتر از پروین اعتصامی جلوه کرده. این زن در عرصه دغدغه وطن، فساد اجتماع، شور انقلابی، خب به نحوی خودش رو نشوده. همچنان که شما شمس کسمایی رو گفتید، شمس کسمایی یک جمعه که نه یارای خیزم نه نیروی شرم، اما میبینیم که فخری عظما یا همون ارغوان میگه حشمت و فر کیان گر باید از این خطرا، پاک از بیداد زهاکان دون باید نمود. و اشاره میکنه مثل دومی رو خدایی که یادم بیاد، میگه هر آره هر وکیلی را که شد بازو رو باز در انتخاب، از درون مجلس شورا برون باید نمود. ببینید داره به روز صحبت میکنه.
آمله.
کدوم مرد میتونه با این سخامت، با این روانی، با این شیوایی حرفش رو بزنه؟ حشمت و فر کیان گر باید از این خطرا. تموم. ببین امروز زنان ما برابر با مردانمون در عرصه ادبیات فرق نمی کنه، چه منظور باشه چه منظور.
بله.
راه خودشون رو پیدا کردن. اگر زن ما در دوره مشروطه و قبلش نتونسته به سمت رمان، رمانس، داستان، حتی داستان کوتاه بره، شاید به خاطر حیطه ممنوعه ای بود که دورش کشیده بودن.
بله.
اما از یک دوره به بعد قلم رو به دست زن دادن، سواد و اون سیاهی خامه رو گفتم که مال تو، و شروع کن بنوشتن.
بله. بسیار بسیار عالی و چقدر بحث داره جذابتر میشه و همیشه متاسفانه در این برنامه ها وقتی بحث به اوج و جذابیت خودش میرسه زمان ما هم تقریبا رو به اتمام میرسه.
خب خوشمزدگی شاید... برنامه
هم
به همینه
آقای
دکتر نورانی.
خب خانم دکتر آمری به عنوان جنبندی،
بله برای جنبندی خدمتون دیگه، حالا چون دیگه نمیخوایم بیشتر بیش از این وقت
خواهش میکنم، ما حدودا یک دقیقه دو دقیقه بیشتر وقت نداریم.
ببینید من حالا چون شما فرمودید و آقای دکتر هم همینطور تاکید بر همین بود که این ظهور زنان در ادبیات، حالا چه در شعر و چه در حوزه نثر و حالا داستان نویسی، حالت اعتراض گونه داشته، من میگم این واقعا دلیل داره و دلیلش هم ما میبینیم که همین حضور زنان در عرصه سیاست هم اعتراض گونه است، در عرصه حکومت داری هم اعتراض گونه است، در عرصه های مختلف حتی اقتصادی هم زنان تلاش زیادی دارن برای اینکه خب خودشون رو بیارن در عرصه اقتصاد. ما مثلا در من حالا یک میشه گفت حالا یک نگاه کلی میکردم زمین که آقای دکترم توضیحات خودشون رو داشتن میدادن، منو یاد حتی دوران من گفتم چرا توی دوران مشروطه یه همچین تحولاتی اتفاق میفته و به قول فرمایش آقای دکتر کلنگش زده میشه. واقعا کلنگ رو ما حتی میتونیم برگردیم به یه خود عقب‌تر، ما تو صفویه میبینیم که مثلا زنان در قدرت‌های سیاسی، در نمیدونم دربار، حتی نظامی، یعنی در جنگ‌ها هم ظاهر میشن و هر جا این زن تونسته در هر عرصه‌ای پا بذاره حتما اون گام رو برداشته و خواسته که خودش رو در واقع به جامعه معرفی کنه، قدرت خودش رو، قدرت فکر و اندیشه و ذکاوت و هوشمندی خودش رو به جامعه عرضه بکنه. و ادبیات هم به نوعی میشه گفت همون یکی از همون جنبه‌های زندگی بشری هستش که در کنار جنبه‌های سیاسی، فرهنگی و غیره میشه رو بهش پرداخت. بنابراین زنی که تلاش کرده خودش رو به عرصه ادبیات و خلق اثر ادبی رسونده، این زن قبل از اون در دوران‌های مختلف تاریخ، یعنی از من میتونم حتی از قبل از صفویه هم بگم یه همچین تلاش و فعالیت زنانگی وجود داشته و اینها همینطور هی دست به دست هم داده، هی زنان از دوره به دوره دیگه به هم کمک کردن و نه تنها به خودشون، به حتی جامعه در واقع فرهیختگان مردانه و خالقان مردانه کمک کردن برای اینکه تمام این تحولات اجتماعی و ادبی و فرهنگی رو به جلو بره و در جاهای هم خیلی نقش‌های حتی میشه گفت خطیر رو ایفا کردن و به عهده گرفتن.
بسیار سپاسگزارم، امیدوارم که بتونیم همچنان این بحث رو داشته باشیم در برنامه دیگه و بتونیم بهتر و بیشتر بپردازیم و به دوران کنونی حداقل بتونیم نزدیک بشیم. خب خانم دکتر، سپاسگزار از شما هستیم.
متشکرم از شما، سپاسگزار فراوان.
خواهش میکنم، امیدوارم که همچنان تندرست و سالم و با امید و توان زیاد به پژوهش و فعالیت در عرصه فرهنگ و ادب داشته باشین. جناب دکتر مظفر در خدمت شما هستیم به عنوان سخن پایانی که انشالله خداحافظی رو داشته باشیم.
بحث و مبحث خیلی خوبی رو دوستان اشاره کردن، اما من سعی میکنم با یک رباعی کلام رو به پایان برسونم. اونم اینه که خورشید جمال جاودانی مادر، خورشید جمال جاودانی مادر، سرمنشأ عشق و مهربانی مادر، زیر قدمش بهشت جریان دارد، زن زندگی است و زندگانی مادر.
بسیار سپاسگزارم جناب دکتر، زنده باشین، شما رو به خدای بزرگ میسپارم جناب دکتر مظفر.
درود بر شما، ممنونم از شما،
زنده باشین، خدا نگهدار. خانم دکتر آمری اگر همچنان پشت خط هستین، همچنین شما رو هم به خدای بزرگ میسپارم.
تندرست باشید شما و آقای دکتر مظفر، در خدمتون هستیم، خدا نگهدار.
زنده باد، بدرود،
خدا نگهدار.
شنوندگان محترم، گفتگوی ما رو در بخش یک آسمان نگاه شنیدین با سرکار خانم دکتر زهرا آمری، کارشناس بین‌الملل بنیاد بین‌المللی سعدی، و جناب دکتر علی مظفر، دکترای ادبیات فارسی، شاعر و پژوهشگر. همراه ما باشید با برنامه از پارسی تا فارسی از رادیو گفتگو.
نگارا نگارا مرو از برم، به فصل شکفتم مکن پرپرم، همه هستی من ز عشق تو سوخت، مزن تیشه بر ریشه و پیکرم، خیال رخت گشت رویای دل، شده غرق مهرت سر و پای دل، چو عاشق شدم خون شدم سوختم، دلم وا دلم وا دلم وا تو شیدا شدم، ز خود گم شدم در تو پیدا شدم، من آن قطره بودم که با موج عشق در آغوش مهر تو دریا شدم. نگارا نگارا من مرا از برم به فصل شکفتن مکن پرپرم همه هستی من ز عشق تو سوخت مزن تیشه بر ریشه و پکرم
شنوندگان عزیز همچنان با برنامه از پارسی تا فارسی در خدمت شما هستیم و رسیدیم به بخش ارزشمند با شاعران و در این مجال در خدمت شاعر جوانی هستیم سرکار خانم دکتر مرضیه سادات باشتنی که امیدوارم گفتگوی ما برای شما شنوندگان دلچسب باشه. خانم دکتر درود بر شما.
سلام و عرض ادب دارم خدمت شما جناب آقای دکتر نورانی و همه شنوندگان خوب رادیو گفتگو، در خدمتتون هستم.
سپاسگزار هستم، بسیار خرسندیم که در این مجال در خدمت شما هستیم. خب خانم دکتر قبل از اینکه شروع کنیم، چون بخش شعر و شاعری هستش، ابتدا ما رو به یک شعر مهمان بفرمایید.
خواهش میکنم. خب من یک قصیده رو تقدیم شما و همه شنوندگان عزیز میکنم.
سپاسگزارم.
چیزی شبیه نطفه یخ مغز خستم در خیش می تند به تماشا نشستد میلش ویار خاطره ها و کتاب ها پرونده گذشته که هرگز نبستد برفی سپید روی سرش رد خون به دل از گرم و سرد این همه از داد خستد پیرد فصل آخر تقویم خاکی است قدر هزار سال نخفتن شکسته از احتمال شاید و از جبر سرنوشت از مختصات هندسه جان گسسته جایی میان مغز و دلم خون نمی رسد این شاه راه درد تندی بسته در خدمت نستم.
بسیار عالی، بسیار عالی. به ویژه بیت آخر جایی میان مغز و دلم خون نمیرسد. بسیار زیبا و خیلی خوب. خب خانم دکتر باشتری بفرمایید که دنیای شعر و شاعری از کی شروع شد برای شما؟ شعر به سراغ شما اومد یا شما به سراغ شعر رفتید؟
خواهش میکنم. ولی در حقیقت من خیلی زود شروع به شعر گفتن کردم، از سن 9 سالگی. البته معلوم. خب چون در خانواده بزرگ شده بودم که پدرم شاعر بودن و عادت داشتن هر شعری که می نوشتن با اشتیاق می اومدن برای ما، برای مادرم، برای بچه ها می خوندن و گوش ما خیلی با شعر و وزن شعر فارسی و به خصوص شعر کلاسیک خیلی آشنا بود. من یادم مثلا 5-6 سالم بود، ایشون شبها شاهنامه فردوسی رو می آوردن و برای ما اول شعرها رو شروع می کردن به خوندن و بعد داستانش رو ترجمه می کردن و تعریف می کردن. من یادمه که در همون کودک خیلی با اشتیاق منتظر می شدم که شب بشه پدر شاهنامه رو بیارن و شروع کنن به خوندنش. البته خب ماجرای شعر گفتن من این که شما فرمودید که شما سراغ شعر رفتید یا شعر اومد سراغ شما، یه جورایی اتفاقی بود. برای اینکه در واقع من کلاس سوم بودم، 9 سالم بود، کلاس سوم دبستان بودم. بعد معلم ما که بهمون انشا میدادن، در واقع از همون میخواستن یه مقدمه هم برای انشا بنویسید. من معمولا از پدرم خواهش میکردم که 2 بیت شعر بگن که من به عنوان مقدمه بنویسم. یه شب یادمه که پدرم منزل نبودن و در واقع دیر وقت برمیگشتن، من هم انشا مونده بود. یک دفعه خودم تصمیم گرفتم که شروع کنم به شعر نوشتن و در واقع اولین باری که حس کردم میتونم شعر بگم همون موقع بود. وقتی هم که این شعرم رو برای پدرم خوندم خیلی تشویقم کردن. البته خب من یه شانسم داشتم این که تو دوره تحصیلم همیشه معلمای عربیاتم خیلی لطف داشتن و بخشی از زمان کلاس رو به من اختصاص میدادن و به این ترتیب در واقع پیوند من با ادبیات و شعر قطع نشد و خوشحالم که تا حالا ادامه داره.
بله خیلی خوب. خدا رو شکر ما با اکثر دوستان و کارشناسان یا مهمانان که صحبت میکنیم همواره به نقش معلمانشون اشاره میکنن و این نشون میده که یک معلم خوب و دلسوز چقدر میتونه در آینده در واقع روحی یک شاگرد تاثیرگذار باشه و چقدر اثر ماندگاری داره.
امیدوارم که خصوصا معلمین ادبیات خیلی نقش تاثیرگذاری میتونن داشته باشن.
کدوم معلم شما اگر بخوایم حالا یک گرامی داشتی هم باشه نام میتونیم ببرین یادتون میاد اسم معلم؟
بله سرکار خانم رستم کلایی، سرکار خانم عباس‌زاده خیلی تشویق میکردن من رو و اینکه اینقدر ارزش قائل میشدن برای دلنوشته های یک دانش آموز در واقع میشه گفت نوجوان که یه وقتی از کلاسشون رو اختصاص میدادن که من بیام این شعر رو برای دوستانم بخونم و چقدر روی اعتماد به نفس و روی در واقع پربار شدن شعرم من از این طریق تلاش کردم، چون هر بار تلاش میکردم شعر بهتری نسبت به دفعه قبل نوشته باشم و این تشویق ها به هر حال خیلی تأثیر گذاره در روح یک نوجوان یا یک کودک، خیلی
سرنوشت داده. بله خب امیدوارم که این دبیران گرامی که نام بردید شنونده این بخش باشن و این برنامه و در واقع نتیجه کارشون رو بعد از سالها ببینن و خیر مادامی که در زندگی همه معلمان انشاءالله باشه. خب خانم دکتر شما تو چه رشته‌ای تحصیل کردید؟ آیا مرتبط با ادبیات بوده یا خیر؟
والنش رشتهایی که من درس خوندم، من لیسانسم که هیچ ارتباطی نداشت، من لیسانس مهندسی کشاورزی خوندم
من.
اما فوق لیسانس و مقطع دکترا رو تو رشته پژوهش هنر تحصیل کردم
من.
و پژوهش هنر خیلی بی ارتباط به حوزه ادبیات هم نیست، ولی من همیشه در کنار تحصیلات هم سعی میکردم اون ارتباط هم با ادبیات همچنان حفظ بشه.
بله خب این مهندسی خوندن شما و بعد این در واقع یوهو گردش بسیار متفاوت از مهندسی کشاورزی وارد حوزه پژوهش هنر شدن خیلی دو دنیای کاملا متفاوته. در اون دورانی که مهندسی میخوندین در واقع آیا تأثیری در دنیای فکری عوالم روحی و شاعرانه شما داشته یا خیر؟ هرچند من خودم فکر میکنم این به شدت به خود شخص برمیگرده، چون ما خیلی از شاعران بزرگ همین روزگار خودمونه مثل شهریار حتی میشناسیم که شغلشون حوزه تحصیلیشون هیچ ارتباطی به ادبیات نداشته و اتفاقا شاید بهترین شاعران ما اصلا تحصیل کرده های ادبیات نباشن، ولی خب
بله
در مورد شما میخواستم ببینم چطور هستش.
من گاهی خود خودم فکر میکنم اگه شاید تو رشته ادبیات میرفتم تحصیل میکردم، این لذت مدامی که در واقع به صورت خودخواسته و اختیاری من سراغ شعر و ادبیات میرفتم، شاید اون اجبار دروس دانشگاهی اون لذت رو برای من کم میکرد. ولی این که به صورت یک لذت مدام همواره خودم دنبالش رفتم، دل به خواه خودم دنبالش رفتم، این لذتش رو برای من دوچندان میکرد. حالا درسته که در واقع واقعا ادبیات چیزی نیست که بگم حتما با دانشگاه رفتن کسی میتونه ادیب باشه.
بله.
به قول شما کسایی هستن که اصلا تحصیلاتی در این زمینه ندارن، مطالعه دارن اما تحصیلات آکادمیک نه.
بله.
نمیشه بگیم کسی مطالعه نداره ولی ادیب خوبیه، این اصلا قبول نیست.
بله.
منتها من این اعتقاد رو دارم کسی که خودش شیفته این وادی باشه راه خودش رو پیدا میکنه و نیازی به این که مدرکی داشته باشه یا عنوانی تحت عنوان لیسانس ادبیات یا فوق لیسانس ادبیات داشته باشه این طور نیست.
خب خیلی اشاره خوبی بود خانم دکتر. ما زمانمون اندکه، من دو تا پرسش دیگه داشته باشم و شعری رو هم اگر برای ما در پایان بخونید که خوشحال میشیم. اونطور که من با آثار شما آشنام بیشتر در مطبوعات و روزنامه ها، حالا رسانه های این دست غزل های خیلی جدی از شما دیدم، مثل همونی که در آغاز خوندین. اما یه مجموع شعر کودک هم شما دارین به نام سارا شده قهرمان و اتفاقا متفاوت هست با عموم شعر کودکی که هست. متاسفانه در بازار دنیای کودک یک بد رفتاری و بد سلیقگی ما داریم میبینیم که شاید از حوزه ناشران هم بیشتر آب بخوره. اینه که نویسندگان حوزه کودک چون تصور میکنن که در واقع با کودک سر و کار دارن و کودک خب سواد خاصی نداره، شاید این کتابا رو پدر مادر بخونه، از سطح زبان نازل هستش، ایرادهای فنی و محتوایی که